نوار شماره 4، کتاب احساس بهتر، بهتر شدن، بهتر ماندن. نویسنده آلبرت الیز، ترجمه مهداد فیروزبخت. صفحه 106. این نوع معنویت جویی ارزشمند و تقریبا برای همه شادی آفرین است، خصوصا وقتی سابقه اضطراب و افسردگی داشته باشید و بخواهید بر این گرایش های خود غلبه کنید. اجازه دهید در همین رابطه مثالی بزنم. پگی ظاهراً از همان بعد به تولد و در طول رشدش به افسردگی گرایش داشت. پدر و مادرش نیز خودشان را افسرده می‌کردند و به او یاد داده بودند در مورد دنیا بدبین باشد. پگی می‌دانست در دوران نوجوانی نوسان خلق داشته است، خصوصاً در مقایسه با برادر کوچکترش پاول که درباره زندگی خوشبین بود و یقین داشت حتی بدترین وقایع نیز فرجام خوشی دارند و می‌تواند از عهده آنها برآید. در عوض پگی معمولاً احساس می‌کرد اوضاع خوب پیش نخواهد رفت و نمی‌تواند به نحو مقتضی از عهده آن برآید. سپس بر اثر افسرده شدن در این خصوص خودش را تحقیر و به شدت غمگین می‌کرد. پگی که شدیداً محتاج تایید دیگران بود و در صورت عدم تایید آنان به شدت آزرده می‌شد، یاد گرفته بود برای جلب تایید اطرافیانش به آنها کمک کند. وی پیرو فلسفه مفید بودن شده و آن را محور زندگیش قرار داده بود. او تصمیم گرفته بود پرستار و راهبه شود تا خودش را وقف خدمت به خلق کند. البته بعداً متوجه شد زندگی در صومعه خیلی خوشگل است و خیلی در او احساس تنهایی ایجاد می‌کند. به همین دلیل از راهبه بودن صرف نظر کرد، ولی همچنان پرستاری را ادامه داد. پگی زندگی خودش را وقف کمک به دیگران کرده بود. او از صداقت یک بت ساخته بود و همیشه مراقب بود که با مردم صادق باشد، حتی اگر به ضررش تمام شود. او در چند مؤسسه خیریه مربوط به کودکان و نوجوانان محروم عضو بود و هم به عنوان داوطلب در زمینه رفع مشاجرات زن و شوهرها و خانواده ها فعالیت میکرد و در یکی از مراکز خدمات اجتماعی اخلاق درس میداد و نوجوانان را به رعایت اخلاق دعوت میکرد. پس از مدتی دغدغه پگی برای کمک کردن به دیگران و خصوصا کمک کردن به دیگران برای اخلاقی بودن نتوانسته بود مستمسکی برای جلب علاقه و محبت دیگران شود، چون از این راه دوستان و احترام زیادی پیدا کرده بود و حال این کار را برای نفس آن انجام می داد. او دائم به مردم آموزش می داد، برای آنها موعظه و با آنها انسانی رفتار می کرد. او دیگر یک متدین نبود، بلکه آدمی بود که طبق تعالیم سنت فرانسیس زندگی می کرد. پگی آنقدر در کارش و نشر فلسفه های اخلاقی و دستگیری از دیگران غرق شده بود که فرصتی برای افسرده کردن خودش نداشت. وقتی اتفاق تأسف‌باری برایش روی می‌داد، مثل مرگ مادرش و ابتلای دوستش به بیماری هاتکین، بیش از پیش خودش را با امور انسانی مشغول می‌کرد و بیش از پیش در صدد کمک به انسان‌های مشکل‌دار برمی‌آمد. پگی آنقدر غرق این کار شده بود که وقتی برای افسرده کردن خود نداشت، تا اینکه به طور ناگهانی عاشق یکی از پزشکان همکارش می‌شود. مرد زن دوستی که وقتی با هر زن جذابی دوست می‌شد، کارشان به رخت خواب می‌کشید. او به پگی که تا حدودی جذاب بود ولی زیبا نبود علاقه نشان نمیداد. چیزی که اوضاع را وخیم‌تر می‌کرد این بود که وی می‌دانست پگی دلباخته‌اش است. آتش عجیبی برای جلب توجهش دارد و وقتی با او کار می‌کند به هر کاری برای جلب نظرش متوسل می‌شود. او برای آنکه پگی را از خودش مایوس کند، عمدن پگی را مورد انتقاد قرار می‌داد و با او بدرفتاری می‌کرد. تقریباً می‌خواست کاری کند تا پگی را تحت عنوان عدم صلاحیت اخراج کند. او با بدرفتاری خودش دل پگی را شکست و پگی به همین دلیل خودش را سخت افسرده کرد. پگی در لاک خود فرو رفت و برای مدتی آن هم به صورت جسته گریخته کار پرستاری کرد، تا اینکه بالاخره تمام فعالیت‌های خوبش را متوقف کرد. دیگر هیچ چیزی برایش مهم نبود. پگی دوباره به دوران نوجوانیش برگشته بود و خودش را افسرده می‌کرد. وقتی پگی برای درمان نزد من آمد، خیلی زود به این نتیجه رسیدیم که حداقل دو باور نامعقول دارد که وی را به سوی افسرده کردن خودش سوق دادند. نخست اینکه دائم به خودش خورده می‌گیرد که چرا برای پزشکی که عاشقش بوده جذابیتی نداشته است و او با بی توجهی افراطی خودش موجب آزرده شدنش گشته. دوم اینکه خودش را به دلیل متوقف کردن فعالیت‌های خیرخواهانه‌اش سرزنش می‌کند. پگی همچنین دریافت اجباری که در خودش برای کمک کردن به مردم ایجاد کرده بود، در واقع مفری بود برای پرت کردن حواس خودش از اینکه در 33 سالگی شوهر و بچه ندارد. پگی اصولاً به این دلیل پرستار شده بود که کار مثبتی انجام بدهد و دیگران او را تحسین کنند، اما او ارزش خودش را منوط و مشروط به مهربانی با دیگران و جلب تایید آنان کرده بود. پگی در جریان درمان دریافت خیرخواهی وی سرگرمی خوبی بوده و باعث شده از حواسش از ارزیابی منفی خودش پرت شود، ولی به طور کامل جلوی آن را نگرفته است. پگی زندگی سازنده و هدفمندی داشت و واقعا از کمک کردن به دیگران لذت می‌برد، ولی خودش را به دلیل اعمال خوبش پذیرفته بود، نه به طور بی‌قید و شرط. پگی باید این طرز فکر را که بر مبنای کمک کردن به دیگران خودش را بپذیرد کنار می‌گذاشت. چند ماه طول کشید تا بر این طرز فکرش غلبه کند، تا اینکه بالاخره توانست خودش را به عنوان انسانی که تا حدودی خودخواه است بپذیرد، انسانی که اصولاً می‌خواهد خودش را وقف شوهر و فرزندانش کند و انسانیت را در درجه دوم اهمیت قرار بدهد. وقتی این ضعف خودش را پذیرفت، با اینکه هنوز از پرستاری و کمک کردن به دیگران لذت می‌برد، رفته رفته دنبال یک شوهر مناسب گشت. در واقع از آن پس پیدا کردن شوهر هدف اصلی زندگیش شد، البته هدف اصلی و نه بیچون و چرایی زندگیش. درس اخلاقی این داستان آن است که هدفمندی گرداندن زندگی به صورت خوشبینانه حول یک هدف بزرگ و برخورد معنوی با این دو مقوله میتواند نتایج بی‌نظیری داشته باشد. این کار باعث می شود حواس شما از ایجاد اضطراب و افسردگی در خودتان پرت شود و فی نفسه از این کار لذت ببرید. در این حال می تواند عدم وجود خودپذیری نامشروط شما را مخفی سازد و اجازه ندهد به مشکلات مهم خودتان رسیدگی کنید. در نتیجه می تواند بدون آنکه باعث بهتر شدن شما شود، فقط احساس بهتری در شما ایجاد کند و حتی جلوی بهتر شدن شما را بگیرد. احساس بهتر اگرچه خوب است، ولی بهتر شدن بهتر است. اگر می خواهید خودتان را با روش های معنوی بهتر کنید، 4 توصیه زیر را فراموش نکنید. نخست آنکه هدفمندی معنوی را برگزینید. هدف ها و ارزش هایی را برگزینید، از جمله هدف ها و ارزش های بلند مدتی که تا حدودی به زندگی شما سامان می دهند و چیزی برای کار کردن روی آن در اختیارتان می گذارند. در صورت امکان دنبال هدف هایی باشید که علاوه بر دیگران به خودتان نیز کمک می کنند و از نظر جامعه با ارزش هستند. هدفتان را انتخاب کنید، با آن لباس واقعیت بپوشانید و دنبال رسیدن به آن بروید. دوم اینکه هدفی را انتخاب کنید که حقیقتاً از آن لذت می‌برید، نه هدفی که فکر می‌کنید مجبورید آن را انتخاب کنید. آن هدف را به خاطر آنکه دوستش دارید و فکر می‌کنید از پیگیری آن لذت می‌برید انتخاب کنید. سوم اینکه مراقب دلایل خودخواهانه خود در انتخاب هدفتان باشید. داشتن دلایل خودخواهانه قابل دستیابی چیز بدی نیست، مثل اینکه بخواهید به چیزی برسید چون با آن می‌توانید صاحب دوستانی شوید یا به مواهبی دست یابید که از داشتن آنها لذت می‌برید. این حق شماست که دنبال خواسته خود بروید، چون برای شما پاداش‌هایی به دنبال دارد. ولی مراقب دلایل خودمحورانه و خودخواهانه تان نیز باشید، مثل جلب توجه مردم، گرفتن جایزه، منفعت مالی و قدرت سیاسی. این موفقیت از شما آدم بهتری نمی‌سازد و جای شادمانی ندارد، همچنین از شما موجود متحری نمی‌سازد و شما را به بهش رهنمون نمی کند. این نوع تفکر شما را به شدت اسیر خودپذیری مشروط می کند و باعث می شود هر وقت به هر دلیلی به این نوع ارزشمندی نمی رسید احساس کنید سقوط کرده اید. چهارم این که هدفی بنیادی را انتخاب کنید، هدفی که علاوه بر فلسفه احساس بهتر، فلسفه بهتر شدن نیز در آن لحاظ شده باشند. پس هدفتان را طوری انتخاب کنید که علاوه بر دستیابی به خودپذیری نامشروط، بتوانید آن را با صحبت کردن، برگزاری کلاس، نوشتن یا تعالیم رفتار درمانی عقلانی هیجانی به دیگران بیاموزید. شاید شبیه بانی یک رقابت و مسابقه. هدف خود را مثل یک حرفه، آموزش و ورزش تصور کنید. آن را برای دیگران به صورت یک الگو مطرح کنید. آن را تا حد امکان جزئی از زندگی خیش کنید، درست همانطور که فلسفه سیاسی یا دینی مورد علاقه خود را انتخاب می کنید و دیگران را به پیروی از آن ترغیب می کنید. در فلسفه های دیگر خودیاری نیز که به شما کمک می کنند از لحاظ هیجانی بهتر شوید و بهتر بمانید، همین مراحل را طی می کنید. به دیگران کمک کنید از فلسفه مفید بودن برای دیگران تبعیت کنند. خودپذیری و دیگر پذیری نامشروط را ترویج کنید و از نگرش های عاقلانه حمایت کنید. خودتان نیز در همین جهت حرکت کنید، در این حال آنها را آرمان خود قرار بدهید و دیگران را وادار کنید در مورد آن فکر و به آنها عمل کنند. ترویج خودپذیری و دیگر پذیری نامشروط و تحمل زیاد ناکامی می تواند به صورت علاقه و دلبستگی اجتماعی درآید. همچنین می تواند برای تغییرات کام بخش شما نقش الگو، مشوق و نوعی تمرین را بازی کند. به این ترتیب با یک تیر دو نشان زده اید. فصل ششم، صفحه 113، احساس بهتر 3، روش‌های رفتاری و فعالیتی. در رفتار درمانی عقلانی هیجانی همیشه برای احساس بهتر و بهتر شدن تمرین‌های واقعی و مواجهه‌های خطرناک ولی سودمند توصیه می‌شود. من خودم در 19 سالگی همین روش‌ها را روی خودم اجرا کردم. قبل از آن که روان درمانگر شوم، گاهی اوقات وقتی رفتارتان را تغییر می‌دهید، می‌توانید به سرعت و به نحو مؤثری احساستان را نیز تغییر دهید. در ذهن ممکن است بخشی از فلسفه ای را که پیروش هستید نیز تغییر بدهید. در قرون گذشته بسیاری از گروه های دینی، معنوی و امثال هم متوجه مؤثر بودن این روش شدند. برای مثال در زن بودیسم مشهور گفته می شود اگر بودا را در راه دیدی او را بکش. این توصیه تناقض‌آمیز به شما می فهماند که هیچ کس جز خودتان نمی تواند به شما کمک کند. و ایمان بیچون و چرا به رهبر مذهبی آیین هندو یا یک کیش خاص اشکالات بزرگی دارد. برای آنکه بهبود یابید باید زحمت تغییر دادن خود و مخاطره کردن را به جان بخرید. مشکل بعضی از روش‌های مشهور تغییر خود این است که اگرچه باعث فرد شدن حواس می‌شوند و فی نفس لذت بخش هستند، ولی در دیدگاهی که باعث ناراحتی عمیق شما می‌شود تغییر ایجاد نمی‌کنند. معلم یوگای فصل چهارم از جلسات دو دقیقه هر روز خود لذت می‌برد و وقتی مشغول یوگا کردن بود نگرانی چندانی در مورد ازدواج کردن نداشت، ولی پس از اتمام تمرین‌ها دوباره از اینکه 29 سال است و هنوز همسر ثابتی ندارد و ممکن است هرگز نداشته باشد فاجعه می‌ساخت و دوباره دلهره‌ها به او هجوم می‌آوردند. در اینجا برخی از مشهورترین روش‌های رفتاری خودیاری را که می توانند احساس بهتری در شما ایجاد کنند شرح می دهم. همچنین توضیح خواهم داد که چطور به کمک آنها می توانید بهتر شوید. استفاده از تمرین های تنفسی، صفحه 114. همان گونه که رابرت فرید نشان داده است، یکی از بهترین صورت های آرامیدگی و آماده کردن ذهن و بدن برای زندگی موفقیت آمیز تمرین های تنفسی است. شما خصوصاً وقتی در حال ناراحت کردن خودتان هستین معمولاً درست نفس نمی کشید. مثلا ممکن است تونتون نفس بکشید. این درست نفس نکشیدن هم علت بروز اختلال هیجانی، هم معلول اختلال هیجانی. کتاب دکتر فرید با عنوان خوب نفس بکش خوب باش را بخوانید و امتحان کنید. در زیر برخی از مهمترین نکات مطرح در تمرین های تنفسی دکتر فرید را توضیح دادم. تنفس شما ممکن است سریع و سطحی باشد. آرام یک جا بنشینید، دست چپ خود را روی سینه خیش بگذارید، دست راست خود را روی ناپتان بگذارید و یک دقیقه به صورت عادی نفس بکشید. اگر دست چپتان بی حرکت بماند و دست راستتان حرکت کند علامت خوبی است و نشان می دهد که تنفس کننده شکمی هستید. ولی اگر دست چپ شما خیلی بالا و پایین بیاید یا اگر هر دو دست شما کم و بیش به صورت همزمان حرکت کنند علامت بدی است و نشان می‌دهد که تنفس کننده سینه‌ای هستید. برای آنکه تنفس کننده شکمی باشید، هوا را داخل شکم خود نمکید، لباس تنگ نپوشید، با بینی خود نفس بکشید. دو بار در روز و هر بار برای 4 دقیقه تنفس شکمی را تمرین کنید. همزمان آرامیدگی عضلانی را نیز تمرین کنید. تصور کنید هر بار که عمل بازدم را انجام می دهید، تنش عضلانی شما از قسمت پیشانی شما بیرون ریخته می شود. این کار را در مورد فک، گردن، شانه ها، دست، پنجه دست، ساق پا و پنجه پای خود نیز انجام دهید. این نوع تنفس مثل اکثر فنون آرامیدگی، حواس شما را موقتا پرت می کند و اجازه نمی دهد در خودتان اضطراب یا افسردگی ایجاد کنید. همچنین احساس شما را تا حد زیادی بهتر می کنند. البته اگر می خواهید بهتر شوید، باید تمرین های تنفسی را در کنار سایر روش های عمیق فکری، احساسی، رفتاری مطرح شده در این کتاب مورد استفاده قرار دهید. روش های ورزشی، صفحه 116. ورزش برای بدن و همچنین برای روح خوب است. ورزش موجب افزایش اندروفین ها می شود و در هنگام غم و غصه به شما کمک می کند خودتان را کمتر افسرده کنید. ورزش جلوی تفکر اضطراب‌آور و تفکر وسواسی را می گیرد و شما را وامی دارد روش های فکری سالم تری اتخاذ کنید. تجربه های لذت بخش شما در جریان ورزش باعث می شود از اختلالاتتان فاصله بگیرید و از زندگی خود راضی تر شوید. در جریان ورزش تجربه هایی کسب می کنید، مثل استفاده ویژه از بدنتان که هدف ها و مقاصد دیگری را فراوری شما می گشایند. و از پافشاری جزمی شما بر اهداف و مقاصد قبلیتان کم می کنند. از سوی دیگر غرق شدن در ورزش می تواند جلوی فکر کردن، احساس کردن، عمل کردن عاقلانه را بگیرد و اجازه ندهد برای ناراحت کردن خودتان راه حل های خوبی بیابید. برای نمونه، نانی خودش را در دویدن و نرمش کردن غرق کرده بود و از این قضیه خیلی سود می برد. او تمام دوستان نزدیک مؤنث و مذکرش را به این کار تشویق می کرد. نانی آنقدر خودش را مشغول می کرد که فرصت چندانی برای افسرده کردن خودش نداشت. هر وقت در کارش یا روابطش با مردها احساس بدی پیدا می کرد، خودش را با ورزش کردن سرگرم می کرد. او از این کار خیلی لذت می برد و چنان بدنش را سر حال می آورد که احساس بدش را تقریبا فوری از بین می برد. ولی با افزایش سن نانی، این روش پرت کردن حواس و لذت بردن تأثیرش را از دست داده بود. نانی نتوانسته بود یک دوست پسر ثابت پیدا کند، شاید چون بعضی از طرفهای مقابلش از اشتغال ذهنی وی با ورزش متنفر می شدند و دوست نداشتند مثل نانی شیفته ورزش باشند. نانی احساس می کرد روز به روز در شغل تدریس کسل کنندهش بیشتر غرق می شود، ولی چاره ای نداشت و باید تا 10 سال دیگر که بازنشسته می شد و حقوق بازنشستگی می گرفت به کارش ادامه می داد. اگرچه او مشتاق ورزش کردن بود و تناسب اندام و رژیم غذایی را به خوبی تحمل کرده بود، ولی تاب تحمل تنهایی را نداشت و از شغل تدریس گله‌مند بود، هرچند راه بهتری برای خلاص شدن از شر آن نداشت. در نتیجه علی‌رغم ادامه دادن ورزش خودش را افسرده کرد. باورهای نامعقول اصلی نانی عبارت بودند از اینکه حتما باید قبل از 37 سالگی ازدواج می‌کرد و شغل جالب دیگری پیدا می‌کرد که نیازی به آموزش اضافی نداشت. وقتی این عقایدش را زیر سوال برد، کمتر از قبل خودش را افسرده کرد و تدریس را بیشتر و بهتر تحمل کرد. وقتی فقط تا حدودی به تردیدها و اظهارات عاقلانه مقابله خودش عقیده پیدا کرد، به یکی از فنون رفتار درمانی عقلانی هیجانی متوسل شد که ویندی درایدن، روانشناس انگلیسی، آن را ابداع کرده است. ویندی درایدن یکی از سرشناس‌ترین نظریه پردازان و متخصصان رفتار درمانی عقلانی هیجانی است. فن درایدن دو مرحله دارد: زیر سوال بردن شدید و قاطع باورهای نامعقول، بررسی دقت و صحت باورهای معقولی که پس از زیر سوال بردن اولیه عاید شخص می شود. برای مثال، فکر جزمی مخرب و اصلی نانی این بود که تاب تحمل شغل کسالت آور تدریس را ندارد. وی در جریان زیر سوال بردن این فکر جزمی، این اظهار نظر مقابله‌ای را با خودش نجوا کرد که اگرچه ممکن است تدریس به کلاس اولی ها رفتن دوست نداشته باشم، ولی به هر حال می توانم تحملش کنم و حتی تا حدودی از آن لذت ببرم. او فقط کمی خودش را با این طرز فکر انعطاف پذیر متقاعد کرد. سپس به کمک فن درایدن به تقویت و تحکیم آن پرداخت. برای نمونه از خودش پرسید: طبق چه شواهدی می توانم این شغل کسل کننده را تحمل کنم؟ سپس این جواب ها را داد: بدیهی است که این شغل مرا نمی کشد و حتی اگر تا زمان بازنشستگی خودم آن را ادامه بدهم، همچنان می توانم زندگی نسبتا شادی داشته باشم. من هنوز چیزهای زیادی برای لذت بردن دارم و با چیزهای زیادی می توانم اشکالات شغلم را جبران کنم، مثل دویدن و نرمش و قرار با مردان جذاب، حتی اگر با هیچ یک از آنها ازدواج نکنم. زیرنویس: صرف نظر از درست یا نادرست بودن شیوه زندگی غربی، فراموش نکنیم که این کتاب از سوی یک فرد آمریکایی برای مردمی نوشته شده است که در غرب با تمام خصوصیات آن زندگی می‌کنند و عاقلانه ترین برداشت از آن این است که ما تنها آنچه را که با زندگی یک شرقی به خصوص یک ایرانی با تمام ویژگی‌هایش تطابق دارد از آن برگرفته به کار بندیم، زیرا در غیر این صورت لطمه جبران ناپذیر به خود و جامعه خیش وارد خواهیم کرد. ناشر: همچنین می توانم از روابط صمیمی و نزدیکم با پدر و مادر و برادر و خواهرم لذت ببرم. اگر برای شغل کسل کننده تدریس اینقدر به خودم سرکوب نزنم، چیزهای زیادی در زندگی دارم که بتوانم از آنها لذت ببرم. همچنین از خودش پرسید: چرا می توانم شغل کسل کننده تدریس را تحمل کنم و از آن لذت ببرم؟ و به خودش جواب داد: چون این کار 100% کسل کننده نیست. بعضی از بچه ها بامزه و دوست داشتنی هستند، طوری که دوست دارم آنها را بخورم. در ضمن کمک کردن به چند نفر از شاگردان معلولم را خیلی دوست دارم. از اینکه از لحاظ تحصیلی به آنها کمک کنم و شاهد شادتر شدن آنها باشم لذت میبرم. از صحبت کردن با پدر و مادرهای با فرهنگ بعضی از شاگردانم هم لذت میبرم و دوست دارم با آنها در مورد وضعیت تحصیلی و هیجانی فرزندشان صحبت کنم. از رابطه‌ام با بعضی از معلم‌ها که وجه اشتراک زیادی با آنها دارم نیز خوشم میآید. نانی با زیر سوال بردن باورهای معقول خودش و دفاع از آنها توانست اعتقادش به آنها را افزایش دهد، مشکلات شغلی خودش را بهتر تحمل کند و تا حد زیادی جلوی افسرده کردن خودش را بگیرد. نانی همچنان از ورزش کردن لذت می‌برد، ولی پس از فراگیری فلسفه پردازی معقول و ضد افسردگی کمتر از گذشته از نرمش و ورزش برای پرت کردن حواس خودش نسبت به کار کسل کنندش و پیدا نکردن یک شریک زندگی دائمی استفاده می‌کرد و در مقابل از نفس ورزش بیشتر از پیش لذت می‌برد. شما نیز اگر از تمرین‌های بدنی برای کاهش ناراحت کردن خودتان استفاده می‌کنید، می‌توانید به تمرین‌های بدنی خیش ادامه بدهید و در این حال خیلی دقیق بفهمید با کدام عقایدتان خودتان را ناراحت می‌کنید و آنها را تغییر بدهید. تا آنجا که می‌توانید ورزش و نرمش کنید، ولی همزمان به کمک روش‌های شناختی، هیجانی و رفتاری این کتاب در زندگیتان تغییرات عمیقی ایجاد کنید. مسابقات و بازی‌های ورزشی، صفحه 120. شما با شرکت در بازی‌ها و مسابقات ورزشی می‌توانید جریان ناراحت کردن خودتان را کم کنید و زندگی کام بخشتری برای خود رقم بزنید، چون آنها علاوه بر مزیت‌های تمرین‌ها و نرمش‌ها، مزیت‌های دیگری هم دارند. مسابقات و بازی‌های ورزشی به چند دلیل مفیدند. 1. مستلزم آموزش و تمرین زیادی هستند که نوعی غرق شدن سالم در سرگرمی‌ها محسوب می‌شود. 2. با برنامه‌های منظم خود باعث می‌شوند پیوسته درگیر و مشغول باشید. 3. گاهی دشوار و گیرا هستند، مثل بازی بسکتبال یا هاکی، و به همین دلیل حواس شما را به خودشان مشغول می‌کنند. 4. غالبا شما را وادار می‌کنند در قالب یک تیم با تیمی دیگر مسابقه بدهید و به این ترتیب شما را به درگیری اجتماعی وامی دارد. ورزش ضعف‌هایی نیز دارد. ورزش وقت، انرژی و گاهی پول زیادی می‌طلبد. گاهی شما را با آدم‌هایی درگیر می‌کنند که جز ورزش وجه اشتراک دیگری با آنها ندارید. ممکن است خودتان را به شکل وسواسی با ورزش مشغول کنید و بعضی از ورزش‌ها مثل اسکی خطرناک هستند. مسابقات ورزشی و ورزش به عنوان ابزاری برای پرت کردن حواس و کاهش دادن جریان ایجاد اضطراب و افسردگی تقریباً همان ضعف‌های تمرین بدنی و نرمش را دارد. ورزش‌ها و بازی‌های ورزشی حتی از تمرین‌های بدنی نیز حواس شما را بیشتر پرت می‌کنند و به دلیل درگیر کردن شدیدتان اجازه نمی‌دهم به فلسفه پردازی‌های خود که موجب ناراحتیتان می‌شوند فکر کنید و در آنها تجدید نظر کنید. بیل غالباً وقتی با آدم‌هایی که به نظرش رفتار غلط و غیر منصفانه‌ای داشتند روبرو می‌شد، از کوره در می‌رفت و قشقرق راه می‌انداخت. مربی ورزش یکی از دبیرستان‌ها به او توصیه کرده بود سراغ مشت‌زنی برود و تمام عصبانیتش را در رینگ مشت‌زنی خالی کند. بیل که تنومند و قوی بود در دبیرستان و کالج قهرمان مشت‌زنی و برای مدتی یک مشت‌زن حرفه‌ای می‌شود، ولی دوستان و نامزدش او را ترغیب می‌کنند مشت‌زنی حرفه‌ای را رها کند و معلم ورزش دبیرستان شود، چون کار مطمئن‌تری بود و درآمد بیشتری داشت. با این حال هنوز مشت‌زنی آماتور را ادامه می‌داد و مقدار زیادی از انرژی خودش را با این کار بیرون می‌ریخت و با بردن مسابقه از آدم‌های بد احساس خوبی پیدا می‌کرد. ولی پیروزی بیل و رقبایش باعث افزایش پرخوشگری وی شده بود. این جریان باعث شده بود بیش از گذشته با آدم‌هایی که رفتارهای غلط لعنتی داشتن درگیر شود و با عصبانیت بیشتری به آنها بفهماند روششان غلط است. بیل حتی اصرار می‌کرد که جین نامزدش باید درست و عادلانه رفتار کند و حتی چند بار از کوره در رفته بود و نزدیک بود چون طبق معیارهای او رفتار نکرده کتکش بزند. جین چند بار قشقرق‌های بیل را بخشیده بود، ولی بعد از مدتی اصرار کرد که جین یا باید خودش را درمان کند یا از او جدا شود. جین نیز با اکراه چند جلسه نزد من آمد، ولی این چند جلسه تقریبا 6 ماه طول کشید. او به تدریج مفاهیم رفتار درمانی عقلانی هیجانی را پذیرفت و مورد استفاده قرار داد. البته هنوز روی نظراتش در مورد رفتارهای درست و غلط مردم اصرار می‌ورزید، ولی در نهایت دریافت که به صورت فاشیستی از مردم توقع دارد طبق میل وی رفتار کنند، روششان را عوض کنند و درست رفتار کنند. در غیر این صورت آنها را به بان انتقاد و سرزنش می گیرند. بیل در جریان درمانش متوجه شد با مسابقه مرسنی در واقع خشم خودش را از آدم هایی که رفتارهای غلطی دارند تقویت می کند. شاید دویدن یا گلف بازی کردن می تواند حواس او را پرت کند و فرصتی فراهم آورد تا خشم خودش را فرو بخورد. ولی مشت زنی یعنی داد و فریاد کشیدن بر سر رقبایش باعث شده بود او خودش را محقتر از گذشته و دیگران را همیشه ناحق بداند. پس مشت زنی به قشقرق‌های بیل دامن زده بود. یک بار پس از آن که از کوره در می رود حریفش را با مشت جانانه شکست می دهد. با این حال از کوره در رفتن وی معمولا روی مهارت‌های مشت زنی است تأثیر سویی می گذاشت و عملا باعث می شد مسابقه را ببازد. یک بار چون مدیر مدرسه با بیل و چند معلم دیگر ناعادلانه رفتار کرده بود، تصمیم می‌گیرد او را ناک اوت کند. من به بیل فهماندم احتمالاً حق دارد که از مدیر مدرسه انتقاد کند، چون طبق معیارهای معمول منصفانه رفتار نمی‌کرد و معلمان زیر دست خودش را ناراحت می‌کرد. من گفتم بسیار خوب، فرض کنیم او واقعاً آدم غیر منصفی است و کارهایش خیلی مخرب است. تو دیوانه‌وار به خودت گفته‌ای او باید منصف باشد، حق ندارد غیر منصف باشد. او باید این روش خودش را کنار بگذارد، ولی به نظر من او همانقدر که باید منصف باشد همانقدر هم باید غیر منصف باشد. در حقیقت او در آن لحظه چون غیر منصف است باید غیر منصف باشد. در ضمن شواهدی وجود ندارند که نشان بدهد اگر با او کتک‌کاری کنی منصف خواهد شد. در حقیقت عصبانیت تو احتمالاً با عصبانیت متقابل وی مواجه می شود و غیر منصفانه تر عمل خواهد کرد. دوباره میگویم که وقتی منصف نیست حتما حق دارد غیر منصف باشد. دوست دارم بعد از من خیلی محکم و قاطع این جملات رو تکرار کنید: لعنت به او، او غیر منصف است. این حق اوست که اینقدر غیر منصف باشد. در واقع الان نمیتواند چیز دیگری باشد، او نمیتواند منصف باشد. این جملات رو همانطور که گفتم محکم تکرار کن. بیل از گفتن آنها اکراه داشت، ولی بالاخره جملات مذکور را تکرار کرد، البته نه با آن محکمی که من گفته بودم. از او خواستم این جمله ها را چند بار تکرار کند و هر بار محکمتر. من گفتم حالا واقعا در همین لحظه چه احساسی داری؟ بیل اعتراف کرد که احساسش کمی بهتر شده و عصبانیت وی کمتر شده است. من گفتم بسیار خوب، این کار را به عنوان تکلیف منزل انجام بده. این جملات را ظرف چند روز آینده برای خودت محکم و قاطع تکرار کن، هر چقدر که میتوانی محکم. بعد ببین چه اتفاقی میافتد. بیل این کار را کرد و روی عصبانیت خودش مسلط شد. ظرف 2 هفته اظهار داشت: میدانید من واقعا منظورتان را فهمیدم. مدیر مدرسه من باید غیر منصف باشد، چون معمولا غیر منصف است، خیلی غیر منصف. پس نمیتواند در همون لحظه منصف هم باشد و من به نحو احمقانه ای از او توقع دارم چیزی باشد که نمیتواند باشد. من با توقعاتم احتمالا او را وادار میکنم غیر منصف تر شود. من واقعا به غیر منصف بودن او کمک میکنم. چقدر احمقم. صفحه 124. بیل متوجه موضوع شده بود و علی‌رغم دوست نداشتن بی‌انصافی مدیر مدرسه، بی‌انصافی وی را پذیرفت. عصبانیت بیل تا حد زیادی از بین رفت و توانست به برخی از معلمان یاد بدهد با مدیر مدرسه در کمال آرامش بحث کنند. بیل همچنان مشتنی آماتور را ادامه داد، اما مشتزن ماهرتری شده بود و کمتر خودش را عصبانی می‌کرد. و از مشت‌زنی به عنوان یک ورزش و سرگرمی استفاده می‌کرد، نه به عنوان مفری برای تقلیه عصبانیت خوش یا پرت کردن حواسش در هنگام خشمگین شدن از دیگران. قشقرق‌های او در روابطش با نامزد و دوستانش نیز خیلی کم شد. اگر می‌خواهید هنگام اضطراب، افسردگی یا خشم به کمک ورزش احساس بهتری در خودتان ایجاد کنید، تا حدودی باید مثل بیل عمل کنید. شما می توانید با متمرکز شدن روی ورزش، با پرت کردن حواس خود به کمک ورزش و لذت بردن از ورزش که معمولاً ضد ناراحتی نیز هست، نوار احساسات پریشان کننده خود را قطع کنید. ولی پرت کردن حواستان ممکن است کافی نباشد. این احتمال را بدهید که ناراحت کردن خودتان با توقعات نامعقولی که از خودتان، دیگران یا زندگی دارید مرتبط است. هر وقت مثل بیر از دیگران و حوادث پیش آمده خشمگین می شوید، دنبال توقعات بزرگ منشانه خود بگردید. مثل این توقع که مردم اصلا نباید بد رفتار کنند یا گرفتاری ها باید رفتار